آمد مؤثر بوده، بحث شکستن انحصاری بوده که اونها برای خودشون ساخته بودن. اون انحصار رسانه‌ای میشه گفت شکست خورده و میبینیم که در منطقه این شکست داره روز به روز عیان‌تر میشه. اتفاقاتی که در جبهه‌های مختلف هم تأثیر میدانیش هم تأثیر رسانه‌ای. اما در رابطه با بحث میشه گفت فضای مجازی، اونها در یک سری از مسائل میشه گفت جلوتر افتادن، به خاطر اینکه اونها در همه چی میتونن ورود بکنن. شما مثالش رو ببین، توی اباحه‌گری اونها ورود میکنن، اما توی خیلی از مسائل دیگه اونها شکست خوردن. در ابتدای ورود امریکا به عراق و اشغال این کشور، تمام جریان میشه گفت جریان نخبه عراقی که بیشتر توی توییتر فعال بود، من یادمه همه به صورت هماهنگ بر علیه جبهه مقاومت کار میکردن. یعنی اکثریت ها هر موقع وارد میشدید احساس میکردید که یک جریان عظیمی وجود داره که اینا همه بله جبهه مقاومت هست، در حالی که الان ترند اول عراق ماهاست، نه امروز و دیروز و سالهاست، معمولا برای جریان مقاومت هست. یعنی ما احساس میکنیم که جوانای جبهه مقاومت این خلأ رو توی بحث فضای مجازی فهمیدن و به اون ورود کردن. البته ما هنوز نتونستیم مثل شبکه‌ها اونجوری با قدرت ورود بکنیم، هنوز جای کار داریم، اما قطعا همین نتیجه‌ای که ما به واسه شبکه‌ها گرفتیم و نتیجه‌ای که در میدان و سیاست در قبل اون گرفتیم، به نظر میاد که در فضای مجازی حالا زود یا دیر این اتفاق هم خواهد افتاد و ما شکست اونها رو در این فضا هم خواهیم.
آقای هاشمی، حال به هر حال شما مستعصاز حوزه مقاومت هستین و یکی از روش‌های در واقع تاثیرگذاری بر افکار عمومی ورود به همین مباحث و گونه‌های مختلف تولید محتوایی که مستعصازی هم یکی از اونها هست و اتفاقا تأثیراتی که میذاره در حوزه شناختی تأثیرات جدی‌تری هم هست. این تجربیاتتون در این حوزه و میزان تاثیرگذاری مدل‌های مختلف تولید محتوا مثل مستعصازی در حوزه رسانه‌ای محور مقاومت رو هم یه تشریحی داشته باشین.
خواهش میکنم. من یه موضوع رو خدمتتون بگم در راستای صحبت دکتر و آقای حیدری. یک به نظر من جمله جا موندنی، اگر ما بخوایم در راستای تبیین رسانه‌های محور مقاومت، یعنی این چیزی که الان باید بگیم و اون تبیین اتفاق بیفته، ببینید همون جوری که جنگ در کشور سوریه، در عراق، در لبنان با جنگ در همه جای دنیا فرق میکرد، اتفاقات هم فرق میکرد، رسانه هم مدلش فرق میکرد. و شما نمیتونید بیه بگی که خب استراتژی رسانه ها تو همه جای دنیا اینجوری اینجوری کار میکنن، شما باید توی سوریه و عراق مثلا و لبنان و یمن اینجوری عمل میکرده در ابتدا. نه نیست. مثلا یه نمونهشو بگم، ببینید یارگیری توی کشور سوریه چجوری اتفاق افتاد. تکثر قومیت ها در سوریه، قومیت ها مذاهب در سوریه بیشتر از کشور است، حتی از کشور لبنان. لبنان تقریبا 18 تاست از قومیت و مذاهب، اما سوریه 20 تاست. شما مثلا توی سوریه مهاجران روس رو دارید، مرشدی ها هستن، ایزدی ها که نه، اما اهل تسنن تقریبا 70% سوریه رو داره، علوی ها مثلا 12-13%، مسیحی ها کمتر و و و شیعیان که تقریبا 1-2%. توی همچین فضایی وقتی اتفاقات عراق میفته، صدام حسین با اون روحیه و اسیگریش در مقابل امریکا عقب میشینه و شکست میخوره و اقلیت‌هایی که تا امروز در کشور سوریه و لبنان در یک رشدی قرار گرفته بودند، سوریه‌ای که چند وقت پیش جنگ 33 روز شروع میشه، وقتی بوغازاییه مناطق جنوبی و تمامی شیعه نشین درگیر جنگ میشه، سوریه وارد میشه و این کار انجام میده که اینها رو بتونه راه بده بیاره اینجا. و بعد از اون مدت آقای بشار اسد توی نشست سران عرب برمیگرده، میگه که شما به مسئولین و این رؤسای کشور عرب، شما در قبال لبنان و نامردی کردید، و به عنوان این کلمه رو اولین بار از زبان بشار اسد توی یک نشست به صورت رسمی میشنوه که میگه. ببین از اینجا داستان عوض میشه، سوریه مثل عراق شکست نخواهد خورد، سوریه با مدل دیگه شکست بخوره. چیکار کردن؟ اولین اتفاق این بود، ازدواج های تابستانه هما. اما اصلش چی بود؟ اصلش این بودش که بعد از اتفاق اخوانی ها در حما از زمان حافظ اسد، عربستان به عنوان یکی از کشورهایی که دوست داشت در این حوزه کمک کنه و ورود کنه و بیاد به مردم کمک کنه. در حوزه چی؟ در حوزه دینی. در کشور سوریه آزاد، شما می توانید در حوزه شیعیان ورود کنید. شما مسیحی هستید، در حوزه مسیحی از هر کجای دنیا دیگه می خواهی بیای ورود کن، بهشون کمک کن. عربستان ورود کرد. عربستان ورود کرد. شما امروز دارین می بینید مساجد، دارالایتام ها، دارالقران هایی که هنوز وجود داره و اونجا یارگیری کرد. تابستون‌های مختلف، روزهای مختلف، ارتباط‌های مختلف یارگیری کرد. بعد این یارایی که از سال 2000 شروع کرد به یارگیری کردن و اون بچه‌هایی که متولد می‌شدن و آدم‌هایی که جمع می‌شدن و اینها بلند می‌شدن، بعد یک دفعه می‌رفتن عربستان برای دیدن دوره‌های بعدی و کامل‌تر شد. نگاه کنید، جنگ از سال 1998 شروع شد، نه از سال 2011. و این مدل رو شما دارید نگاه می‌کنید، جنگ هم فرق می‌کرد توی سوریه و مدلی که شروع کردن و یه قسمتش هم خدمتتون عرض کردم، مدلی که روستایی‌ها شروع کردن به جنگ کردن، تظاهرات کردن. اما یه جایی می‌بینیم که یک رسانه‌ای که به صورت رسمی در کشور سوریه داره کار می‌کنه، تا سال 2013 همچنان داشت کار می‌کرد. العربیه به صورت زنده تظاهرات پخش می‌کرد. کدوم تظاهرات؟ تظاهراتی که ساختگی بود. حالا میخوام در اون مستند مثال بزنم، مستند در همین مورد مثال میزنم. چجوری میشه که خواسته های تحقق نایافته اجتماعی در حوزه مطالبه گری مردم میشود یک اعتراض، میشود تظاهرات، و چجوری استفاده میکنن؟ در سوریه دقیقا از این استفاده کردن، از این مدل استفاده کردن و شده در اون یک مستند که ما بتونیم بیایم لبه های تیزی رو که امکان داره در آینده در کشور ما تجربه کرده، حتی در گذشته در فتنه 88 تجربه کرده بود، این اتفاق افتاد رو بتونیم بیایم بگیم آقا از این مدل اونجا هم استفاده شده، در همه جای دنیا استفاده میشه، براش بیایم یک راهکار داشته باشیم. با یه آقایی صحبت می‌کردیم، ایشون اصالتاً ایرانی بود، یکی از سوژه‌های مستندهای ما بود که می‌خوایم بیایم بگیم که آقا اتفاقات در سوریه کجا شروع شد و کجا رسید. ایشون اصالتاً ایرانی بود، ایرانی بودن، چون ایرانی فارسی حرف نمی‌زد، به زور حرف می‌زد، یه خورده یادش بود بخاطر اینکه تقریباً هولوش 300 400 سال پیش رفتن اونجا. میگفت در منطقه ملیحه جنوب شرقی دمشق، این پایین قوطه شرقی به نام ملیحه، میگفت توی منطقه ملیحه مردم نمیان تظاهرات شرکت کنن. میگفت من یک استاد بنا بودم، استاد معمار بودم که بنا داشتم، گچکار داشتم، روزی تقریبا هولوهش مثلا 400 لیر تا 600 لیر حقوقشون بود، نمیمدن چیز دیگه، سرکارم نمیان، کجا میرن؟ بعدن یکی کارگرا رو دیدم، شما کجایین؟ چرا سرکار دیگه نمیای؟ گفت آقا میرین تظاهرات، دو ساعت میرین تظاهرات، 2000 لیر میگیریم. میگفت به ازای یک روز حقوقشون نذاشتن چقدر میگرفتن؟ 600 لیر از من میگرفتن، 400 لیر.
چند برابر رو میگرفتن
من. برای 2 ساعت تظاهرات ساختگی با این مدل رسانه‌ای که وجود داشت به نام مثلا العربیه تا 2012 همچنان داشت کار میکرد و پخش میکرد، و همون موردی که مثلا آقای هیدری مثال زدن که از اباحه‌گری یعنی دروغ یعنی استفاده می کنه، یه جایی میرسن و توی این مدل. حالا ما رفتیم سراغ آدم هایی که ازش میخواستیم مستند درست کنیم و مستند ها رو میخواستیم به همه جای دنیا نشون بدیم. مستندی که ساخته میشه نگاهمون این بود که مخاطب فقط مخاطب فارسی نیست، مخاطب همه اونهایی هستن که بعدن میبینن.
داودی، اتفاقی که حالا چون مبحث ما در برنامه علوم شناختی هست، همه اون چیزی که در قالب خاطرات یا تجربه زیسته های بزرگواران در حوزه میدان بوده کاملا برمیگرده، یعنی تصور شاید این باشه که این عملیات روانیه ولی اتفاق شناختیه که اثرگذاری داره اونجا و میبینیم که یه ذره کار رو سخت میکنه. مؤلفه های مختلف خورده فرهنگ ها و اتفاقات پیرامونی اساسا کار رسانه‌ای اونجا مدلش رو متفاوت میکنه. شما ابتدا در واقع فرمایشتون اشاره کردین سه تا ساحت جمع‌آوری دیتا در حوزه میدان و دایره مقاومت و حالا دیتا کاوی که از این اطلاعات میشه تا برسه به اون مدل، این رو یه تشریح بکنیم و بعد اون سه تا ساحت رو برای اینکه برسیم خب حالا فرآیند مدل در رسانه‌های جبهه مقاومت الان در چه وضعیتی وجود داره.
البته من همون ابتدا هم عرض کردم منظور از سخت افزار منظور سیم و نمیدونم سیگنال و اینها نیست، منظور میدان است. ما کل میدان رو میگیم سخت افزار، حالا به تعبیر شناختی خودمون داریم در حوزه رسانه میگیم، یعنی ساحت تکنیکال الان براش متصور نیستیم، بلکه قواعد تعریف میدانی برای سخت افزار داریم الان قائل میشیم. اما یه نکته خیلی مهمه و من میخوام چون موضوع شناختی سر حوزه مقاومت میخوام همه فرمایشات دوستان رو با این مدل در واقع ببرم جلو. در رسانه‌های ضد مقاومت یک تکنیکی وجود داره، این تکنیک اساساً مترتب بر شناخته. ما در حوزه علوم شناختی در حوزه رسانه‌های جریان ضد مقاومت یه تکنیکی رو داریم بهش میگن آتش ملایم، باد تند، زمین خشک. جزء تکنیک‌های ترکیبیه که در واقع استفاده میشه. ببینید اتفاقی که در سوریه افتاد همین بود، اتفاقی که در لبنان امروز رسانه‌ها دارن حاصل می‌کنند همینه و وقف الهازا. شما یک شعله خیلی کوچیکی رو به لحاظ رسانه‌ای روشن می‌کنید، این اصلا امکان داره میدانی خیلی نداشته باشه. آقای هاشمی آقای حیدری هم فرمودند امکان داره اصلا ساختگی باشه، خیلی ملایم این شعله رو در واقع ایجاد می‌کنید. ما در مصر چیزی داشتیم تحت عنوان بیداری اسلامی، حالا یا تعبیر خودشون بهار عربی. خب رسانه‌ها آمدند با استفاده از روش قرینه‌سازی‌های معکوس و ممتد بحث سوریه رو هم چسبوندن به موضوع بیداری اسلامی، در حالی که اصلا سوریه مدلش این نبود. شاید تو تونس بگیم این بود، شاید توی مصر بگیم این بود، اما اصلا سوریه این نبود مسئله. مسئله حذف قانون استقرار که 50 سال بود و اتفاقات پیرامونیش، اصلا مسئلهشون مسئله بیداری اسلامی نبود، چون بیداری اسلامی هم در مصر و هم در تونس و هم در سایر برخی از کشورهای دیگه در داخل اونجا بود، مسلحین اونجا ورود نکردن، چیزی به اسم داعش شکل نگرفته بود. مثل اینکه ما از بخوایم با رنگ سیاه بریم نقاشی سفید کنیم، خب آخه اصلا نشود. مگه میشه با داعش بیداری ایجاد؟ داعش خودش تای خفتگیه. اما آمدن با اون قرینه سازی معکوس، با اون مدل سازی که ایجاد کردن و با اون مفهوم سازی معکوسی که انجام دادن، آمدن یک شعله کوچیکی رو ایجاد کردن. اون شعله کوچیک در ذهن مخاطب اتصال مفهوم بیداری اسلامی در دو محیط مشابه بود، مشابه به لحاظ در واقع پارادایم های تاریخی، نه به لحاظ اساسا اتفاقات میدانی. خب این آتش ملایم رو ایجاد کردند. هر آتش ملایمی قطعا نیاز به یک باد تند داره. اون باد تند می شود همانا اقدامات رسانه‌ای که انجام میدن. الان توی یمن همه فکر میکنن تمام درگیری توی حدیده و معرده، در صورتی که حداقل 40 جبهه جنگ الان توی یمن داره کار میکنه. جبهه ها به لحاظ شناختی رو ذهن مخاطب این فشار رو میاره، همه مخالف بشار اسادن. این اطلاق واژه همه یعنی اون آتش تند رو شما باید، اون باد تند رو شما باید ایجاد بکنید. اون باد تند کوچکترین شعله ها رو هم بزرگترین فرایند در حوزه آگراندیسمان میاد ایجاد میکنه. خب یه نکته بسیار مهمه در حوزه شناختی، ذهن باید نسبت به محیطی که رسانه روش کار میکنه کاملا خشک باشه، یعنی کوچکترین اطلاعی فارق از اون پارادایم ایدئولوژی تجربه کرده نداشته باشه. در ذهن مخاطب در همه کشورها من جمله ایران، سوریه کجا بود؟ فقط محل زیارت. پس یک زمین کاملا خشک، چون اساسا شعله ور شدن مفهوم در ذهن مخاطب باید در محیط خشک صورت بگیره. اگر محیط بارانی باشه یا محیط آماده قبل باشه یا محیط استدلال داشته باشه، امکان بروز حوزه گسترده جغرافیایی به لحاظ ذهنی رو نمیده برای تصور یک واقعه. پس بنابراین حوزه های رسانه های ضد مقاومت در مدلی که آمدن انتخاب کردن استفاده از این تکنیک و 100% شناختی، چون یک فراینده. شعله رو باید شما ایجاد بکنید، این شعله رو باید یک باد تندی رو به لحاظ مفهومی رسانه ها بیان. مثلاش های حیدری زد، اینقدر دانش آموز کشته شدن، اینقدر فلان شدن، هی دم به دم بدید این باد گسترده بشه و نهایتا زمین که خشک باشه خیلی راحت شما میتونید این رو در واقع گستردش کنید. خب رسانه‌های جریر مقاومت چه کار کردند؟ این خب شکست خیلی بزرگی بود چون آفند مال اونها بود. اما آفندی که جریان مقاومت اومد انجام داد چه بود؟ اومد از تکنیک ترتیب معکوس استفاده کرد. ببینید این تکنیک 100% شناختیه. تو تکنیک ترتیب معکوس شما باید همه اینها رو خودتون بهش ضریب بدید و این ضریب رو خودتون باید در افکار عمومی خلافش رو بیارید و یعنی معکوسش رو بیارید و نشون بدید. نگفتن ما رفتیم تصرف کردیم، یا نمیگه که اون عقب نشینی کرد، میگه در عملیاتی که در محور مثلا لازقی اتفاق افتاد اینقدر تعداد تسلیم شدند. داره یک جریان موازی ایجاد. خب وقتی میگه تسلیم شدند پس یعنی اونجا اگر احیانا اتفاقی افتاد به منزله عقب نشینی نیروهای مقاومت نبوده، شاید اونجا آدمی نبوده. پس ببینید ما این دو تکنیک در حوزه شناختی رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه، حالا اون مستندسازی که آقای هاشمی میگن، اون بحث حوزه اجتماعی که یا دیپلماسی عمومی که آقای حیدری مطرح کردند، میاد اینجا میشه ایستگاهی در این فرایند برای ایجاد جبهه موازی رسانه‌ای. حالا از اینجا به بعد مخاطب شروع کنه به مقایسه کردن. مخاطب احساس میکنه شما داری دفاع میکنی از خودت. چرا؟ چون به محض اینکه احساس کنه داری خودت دفاع میکنی، بنگه پس یه چیزی هست. یعنی خود این دوباره ضریب میده به حرف رسانه‌ای ضد مقاومت. اینجا میگه خب این چی داره میگه؟ میبینه اصلا این ربطی به اون نداره، میگه پس این داره یه چیز دیگه ای میگه. اون یه چیز دیگه ای میگه ذهن رو آماده میکنه برای پذیرش مسیر موازی. مسیر موازی همیشه دو سه تا نقطه پیک تقاطع داره. پیک تقاطع کجاست؟ اونجاهایی که عملیات های میدانی به کمک، یعنی سخت افزاره، یعنی میدان نه. به کمک اون پیام افزاره میاد، به کمک اون محتوای میاد و یه جرقه، اصطلاح مثل اون جوش دیدید، یه جوش الکترونیکی ایجاد میکنه، اون جوشه رو تو ذهن مخاطب میزنه. رسانه های مقاومت اونجایی که موفقیت حاصل کردند این بوده، جریان ضد مقاومت رو بردن روی تردمیل.
خیلی ممنونم آقای هاشمی، آقای حیدری و آقای دکتر داوودی. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. هر کدوم از بزرگواران در دو دقیقه جمع‌بندی نهایی که می‌خواید درباره موضوع بحثمون داشته باشین رو بفرمایید. آقای هاشمی در خدمت شما هستیم. در انتها برمیگردیم خدمت شما آقای داوودی.
در پایان اگه بخوام با یه مدلی حرف بزنم خدمت شما که یه چیز رو مصداقی هم نگفته باشم، اما گوشی رو بگم. ببینید رسانه‌های محور مقاومت به یه جایی رسیدند که از انفعال خارج شدن. اون اتفاقی که اول افتاد بعد از یک مدت کوتاهی رسیدن به یک جایی که آفندهای بسیار خوب رو میکردن توی میدون، باعث میشد که اونها در حوزه انفعال بیفتن. یه نمونه بارز میدانی رسانه‌ایش خدمتتون میگم، دروزی‌ها در سوریه، در لبنان، در اردن و بلندی‌های جولان حضور دارن. اسرائیل دنبال جذب دروزی ها یا درزی ها، اونان درزی ها وجود داشت، حتی دنبال این بود که یک سری به این شیوخشون پاسپورت میداد به بهانه این که شما بیاین به مراجع مناطق دفاتر دینیتون سر بزنین، سرکشی کنین از مردمی که در حوزه شما هستن. اسرائیل اونجوری ورود میکرد به اونها. اردن با یک مدل دیگه نقش میانه ای اسرائیل رو بازی میکرد. حیات خلوتی وجودش به نام سویدا، استان سویدا. اونها کاری کرده بودن که بگن آقا سویدا اونها دروز هستند، جنگ شیعه و سنی است، علوی بیدین، شیعه رافضی، اونها یک سری مسلمان رو میکشن. همونجوری که در ابتدا عرض کردم تظاهرات هم تظاهرات رو به سمتی برده بودن که اکثرا اهل سنت بودن، تظاهرات میکردن توی خیابونا و در اون روستاها میومدن وجود داشتن. رسیدن به یک جایی که حالا دیدن نه، توی میدان بر اساس رسانه و اون کاری داره اتفاق میفته، دارن عقب میفتن، چیکار کردن؟ آقا یه کاری کنیم که حداقل این دروز رو به جان اینا بندازیم. دروزها گفتن آقا ما از خودمون دفاع میکنیم، توی میدان نمیایم. اما واقعا نیومدند. این یکی از اون جایی که میخوام بگم که ما اشتباه کردیم وجود داشت، اما واقعیتش این بود در آزادسازی حلب در روزها تقریبا 700 خورده نفر رزمنده فرستادند، اما کسی خبر نداشت، توی میدان بود توی حلب برای آزادسازی حلب. بعدن ما تو حوزه رسانه‌ای بهشون پرداختیم، سراغشون رفتیم، مستند کار کنیم و کارهای دیگه‌ای رو بسازیم مثل مستند جنرال و مستندی ساخته شد. اولین کاری که کردن که اونها رو بخوان در حوزه ضعف قرار بدن، داعش یک شب حمله میکنه به یک روستایی، 50 تا مرد میکشه، 30 40 تا زن و بچه رو میدزده. این قدرت رسانه‌ای ما در میدان باعث شد که حتی تونستیم از ظرفیت اقلیت‌هایی که اونها می‌خواستن در حوزه انفعال نگهشون دارن ما اومدیم آفند کردیم و باعث شد اقلیت‌هایی که تا دیروز بهشون دست نمی‌زدن و می‌خواستن بر علیه ما بشورونن، امروز داعش و مسلحین رو مأمور می‌کنن که تو یک شب اونا رو بزنن. این قدرت رسانه‌ای در یک جنگ نابرابر نامشخصی بود که به صورت آفند اتفاق افتاد از رسانه می‌فرما.
بسیار سپاسگزارم آقای حیدری. خیلی کوتاه شما هم جمع‌بندی‌تون رو بفرمایید.
البته من همه صحبت‌ها رو جناب آقای دکتر داودی و هاشمی فرمودن. من یک چیزی خاطرم اومد در تایید این حرفا به شما بگم، اونم این بود که شبکه NBC که پرمینترین شبکه جهان عرب هست در بحث سریال و دین، در ماه رمضان که بسیار مخاطب میشه سریال تاریخی مرتبط به سوریه هست، من موقعی که سوریه رفتم اینو شاهد بودم که اون دیالوگ هایی که توی این سریال در 7 فصل یعنی 7 سال متمادی پخش میشد، اون دیالوگ ها رو بین مردم و بین معارضین اونجا و بین موافقین میدیم، اون تأثیری که اون سریال کرده بود. اضافه بر این که ما شاهد این بودیم در مرز اردن که خودم اونجا رفتم و این رو دیدم، یک بیمارستان بسیار بزرگی توسط اردن ساخته شده بود. خب سالها طول کشیده بود. خب اوائل کسی نمیفهمید که چه نیازی هست که یک بیمارستانی در مرز با سوریه میشه گفت شکل بگیره، تأسیس بشه. اما بعد از این اتفاقات فهمیدیم که این برای مداوای افرادی بود که وارد میشدن، چون حجم عظیمی از اردن وارد شدن. همونجوری که دکتر فرمودن معلوم شد که این ماجرای سوریه یک نقشه از پیش طراحی شده بود، همونجوری که دکتر گفتن. به این دلیل ما شاهد بودیم که اردن میاد اونجوری کار میکنه، عربستان میاد از طریق دلار و از طریق سریال میاد فرهنگسازی میکنه. ما شاهد ورود جاسوسهایی بودیم که از لبنان، جاسوسهایی که برای اسرائیل کار میکردن، برای رژیم صهیونیستی و وارد سوریه میشدن. همه اینها نشون میده که یک ماجرای از پیش طراحی شده بود و آنچه که دکتر توی بحث شناختی فرمودن به نظرم بسیار دقیق بود و جریان مقاومت تونست این غلبه کنه بر این حجمه رسانه دشمن و میشه گفت این پیروزی ها رو رقم بزنه.
آقای دکتر داودی، جمع‌بندی نهایی خیلی کوتاه.
حوزه تکامل شناختی و رسانه‌ای در حوزه مقاومت یه فرقی با همین حوزه در جریان ضد مقاومت یا به تعبیر حتی تسهیل شده ترش غیر مقاومت وجود داره و اون هم اینه: در جریان مقاومت تکامل انتها ندارد، اما در جریان ضد مقاومت تکامل به یک نقاطی پایانی رسیده. استدلال و وجه مصداقی عرض بنده کجاست؟ جبهه های مختلفی را ایجاد کردند که الان با شکست مواجه شده و جبهه های مختلفی که ایجاد شده بود رو مجددا جریان مقاومت بازپسگیری کرد.
قرار ما ساعت 24:01 بدون.
اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی و فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشته. 120,000
مصری
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه‌جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه‌ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست‌ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود تا اینکه روز موعود فرا رسید و در جوان سال 1967 پس از یک سری درگیری‌ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم جوان هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال‌بافی‌های